بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث من راجع به شعيب بن صالح بود و بررسی روایاتی که راجع به او رسیده. زیل روایت 11 که از خطبه تقنجیه بود، ما به ناچار بحثی راجع به خطبه کردیم. منابع این خطبه و سند این خطبه و مقدار اعتبار این خطبه و دیگه ظاهراً بیش از این وقت نیست، یعنی مباحث خیلیه. مخواسته باشیم راجع به خطبه بحث کنیم، باز جا داره. خب میریم خطبه اولی، میریم به روایت 12 روایتی که راجع به شعیب ابن صالح هست، این روایته، منصوب به علی ابن ابی طالب امیر مؤمنین روحی فداه. می‌فرماید که اذا هزمت رایات و سود خیل سفیانی، این پرچم‌های سیاه که من بحثشو مفصل مطرح کردم، پرچم‌های سیاهی که از خراسان میان و درگیر میشن با سفیانی، زمانی که پرچم‌های سیاه شکست دادند و وادار به هزیمت کردند نیروی سوار نظام سفیانی را، خیل سفیانی، التی فیها شعیب بن صالح، ظاهر این روایت خیل سفیانی، التی فیها شعیب، ظاهرش این است که شعیب با کیه؟ با سفیانی است. ولی بعیده، شاید وصف همون رایات سود باشد، البته به قرینه روایات دیگر. ولی اگر ما باشیم و این روایت، دوباره من بخوانم متنو، اذا هزمت رایات و سود خیل سفیانی التي فيها شعيب بن صالح، چه استفاده میکنید؟ که این وصف چیه؟ این خیلی چیه؟ خیلی سفیانیه. پس ما باشیم و این روایت، شعیب بن صالح چهره مثبتی نیست. اما بالاخره به قرینه روایات دیگر ما میگیم این وصف، بله، رایات سود است. خب بله، حالا ما گفتیم منسوب، گفتیم منسوب، خواهید دید که اصلا این منبع این روایت که نعیم باشد، حالا یه بحث من بعد عرض میکنم، یه روایت بخوانم. اگر پرچم‌های سیاه نیروی پیاده سوار نظام سفیانی را به هزیمت وادار کردن، رایات سودی که فرماندهشون یا در اون نیروی پیشروشون بله شعیب باشد، در این زمان در این شرایط، تمنا الناس بالمهدی، دیگه آرزوها در انحصار چی خواهد بود؟ طلب ظهور حضرت مهدی. تنها آرزوی مردم این است که مهدی ظهور کنه. معلوم می شود که طبق این روایت شعیب ابن صالح قبل از حضرت مهدی، تمنا الناس بالمهدی، دیگه آرزوشون متمرکز میشود در ظهور حضرت مهدی. فیطلبونه، میرن پی حضرت مهدی. فیخرج من مکه و معه رایت النبی، پیامبر اکرم، بله حضرت مهدی روحی فدا از مکه ظهور میکنه. قرارن گفتیم این تبلیغاتی که شبکه های وهابی راه انداختن که مهدی شیعه از سرداب و از زیر زمین اینا، که انهو نمیخوان بفهمن، نمیخوان مطالعه کنن، فقط دنبال تبلیغات و دنبال سیاه نمایی و بله اینا هستن. و الا این روایات، یخرج من مکه، آقا از مکه ظهور می‌فرماید، و معه رایت النبی، پرچم پیامبر اکرم هم دست ایشون است. مراجع به مواریث پیامبر اکرم که دست به حضرت مهدی است، ما باید بحث بکنیم، بحث مفصلی هم خواهیم داشت اگر عمری باشد، توفیقی باشد. خب یکی از اون مواریث پرچم پیامبر اکرم. خب این چه خصوصیتی دارد؟ باید به موقع بحث بشه. فیصلی رکعتین، آقا ظهور میکنن، پرچم پیامبر دستشونه، دو رکعت نماز میخوانن. بعد ام یئسن، وقتی آقا ظهور میفرماین که دیگه مردم مایوس میشن از ظهور حضرت. چرا؟ چون بلیات به طور مستمر و مداوم بر سر این مردم نازل شده و هی منتظر فرج بودن، خبری نشده. بعد ان یئس الناس من خروجه، خروج آقا. چرا یئس؟ لما طال علیهم من البلاء، بلیات مستمر. فاذا فرغ من صلاته، آقا نمازشون را دو رکعت نمازشون که خواندن انصرف. فقال ایها الناس، او کسانی که آمدن به استقبال حضرت، لابد همون نیروهای خاص حضرت هم، علج البلاء، بالاخره فراگیر شده بلیات به امت محمد. این عبارت دقت بفرمایید، بلیات سراسر امت پیامبر را گرفته و به اهل بیته خواست. شما الان یک نگاهی به منطقه بندازید، این نگاهی به جهان بندازید، امت اسلام است که گرفتاره و امام زمان به این نکته اشاره میکنه و امت پیامبر گرفتار هستن و به طور خصوص کی گرفتاره؟ شیعه و پیروان اهل بیت و اهل بیته پیامبر اکرم. قهرنا، به ما زور گفتن، ما رو مورد قهر و غلبه قرار دادن. و بغی علینا، در ما طغیان کردن، یاغیگری کردن، حق کشی کردن. خب این متن ازش استفاده می شود که شعیب قبل از ظهور حضرت مهدی، یا بگم قبیل، یعنی فاصله ای نیست حرکت شعیب تا ظهور امام زمان، دیگه بیش از این تفصیلات ندارد. این شعیب از کجا ظهور میکنه؟ از ری، از کجا بود؟ سمرقند بود، از مرو، بله. سرنوشتش چیه؟ فعالیتش چیه؟ کارهاش چیه؟ هیچ اشاره‌ای به این ندارد. فقط اگر ما این التی فیها شعیب این بگیم قید رایات سوده است، فقط استفاده می‌کنیم که در یک مساف با نیروی سوار نظام سفیانی وارد کارزار میشه و اونها رو شکستشون ولی اگه گفتیم اللطیفه برمیگرده به خیلی سفیانی، خیلی سفیانی که اللطیفه ها شعیب، همیشه که چهره مثبت هم نیست شعیب ابن صالح. این دیگه باید بالاخره محققین اینا بررسی کنند و نظر بدن. خب این متن را کی نقل میکنه؟ اولین کسی که این متن را نقل میکنه ابن حماد، جلد 1 صفحه 344، میگه حدثنا الولید و رشدین، این دوتا ولید رشدین، از ابن لهیعه، عن ابی قبیل یا قبیل، عن ابی رومان. ابی رومان را هرچی ما گشتیم پیدا نکردیم، نه در کتب خاصه نه در کتب عامه. یعنی ما از همه این سند هم صرف نظر کنیم، از خود فتن هم صرف نظر کنیم، اشکال و ایراد نگیریم به خود کتاب و به مؤلف، این ابی رومان نمیدونیم کیه. عن علی ابن ابی طالب، سند بله، متن روایت مشکلی نداره، متن روایت قابل قبول، هیچ مشکلی نداره. و ملتزم هم بشیم خیلی شنیم، بالاخره ملتزم هم بشیم به این متن و گیر سندی هم ندیم، نسبت به شعیب ابن صالح یه امتیاز خاصی توی این روایت قائل نشد. تفصیلات خاصی نیست، التزام به متن مشکلی به نظر من نداره. منتها قصه باشیم فنی گیر بدیم به سند، خب سندش مشکل داره، اولی مذکرشم ابن حماد است، مشکل دارد مؤلفا و مؤلفا. بعد از اون یعنی از 228 تا 911 کسی اینه نقل نکرد از خود اهل سنت. چند سال میشه؟ 228 تا 911، بله؟ تقریبا 700 سال تا سیوتی. سیوتی در عرف الوردی یا عرف الوردی اینو نقل میکنه. اختلاف مختصری هم هست، باز خود سیوتی اینو نقل میکنن در جمع الجوامع جلد 2 صفحه 104، باز خود سیوتی نقل میکنن در مسند علی بن ابی طالب علیه السلام صفحه 406. بعد از اون متقی هندی در برهان، میدونید برهان متقی هندی کتاب خاصی نیست، همین کتاب عرف الوردی و این دست کتاب رو دوباره تنظیم دیگه داده. خب بعد از اون خود متقی هندی در کنز العمال جلد 14 509، و بعد از اونم مغربی در ابراز الوهم المکنون صفحه 580 اینو نقل میکند. از شیعه مرحوم ابن طاووس، مبناشه که میدونید کتابش از مجموعه از 3 کتاب، یکیش خود فتن ابن حمام، پس از اونجا نقل میکنه صفحه 63 حدیث 128. دیگه کسی اینو متعرض نشده است از زمان ابن طاووس 600 خورده قرن 7 تا به امروز، تا برسد به موسوعت احادیث امیر المؤمنین مؤسسه نهج البلاغه در تهران قم، نمیدونم اینا زحمت کشیدن این موسوعی را، کلمات مولا را جمع کردن در اونجا، بله این روایت نقل شده. بعد از او هم مرحوم آقای نجفی در ملحقات احقاق الحق جلد 29 اینو نقل کرده. بسیار خوب، این روایت چندم شد؟ پذیرش مضمون این روایت، قبول این روایت مشکل ایجاد نمی کنه و معادله رو هم تغییر نمیده. ما این روایت رو به خاطر مضمونش میپذیریم، هرچند نظر سند گیر داره. روایت بعدی، نکته‌ای می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. ما اگر خود ابن حماد هم قبول کنیم و بگیم معتبره و کتابی که ابن حماد داشت از بنان فتن بگیم معتبره، این کتابی که الان در دسترس هست در این کتاب دست برده شده. این در متوجه عرضم تلوستم ادا کنم یا نه؟ اصل کتاب را ما بپذیریم در کتاب موجود متشکیک میکنه که این همون کتابه. چرا؟ من این سند را برای شما میخونم، این سند را روایت دومه در صفحه 321 حدیث دوم. اخبرنا ابو بکر محمد ابن عبد الله ابن احمد بن بریده، اخبرنا ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی، اخبرنا عبد الرحمن ابن حاتم مرادی به مصر سنت 80 و 200 280. حدثنا نعیم ابن حماد. بسیار، این روایت با این سند کجا آمده؟ در فتن ابن حماد. آقای طبرانی 360 فوت شده. آقای طبرانی که 360 فوت شده، این شخص این روایت با این سند در فتن ابن حماد چیکار میکنه؟ معلوم میشه که کسان دیگه اینا اضافه کردن. او 228 فوت شده ابن حماد، وقت در کتابش روایاتی هست که راویش کی فوت شده؟ تقریبا 130 سال بعد از ابن حماد. خب بگذاریم، روایت دوم این روایت هست، باز از امیر مؤمنینه. گمان کنم همون روایات اولی باشد با یک مقدار زیاده کم. اذا خرجت، روایت دوم است، یعنی روایت 13 هم میشه، بله. اذا خرجت خیل السفیانی الى الکوفه بعث فی طلب اهل خراسان، نیروی میفرسته برای درگیر شدن با خراسانی ها. معجم جلد 4 و روایت اولی صفحه 35. خب و یخرج اهل خراسان فی طلب المهدی، اون میفرسته که درگیرش هم با خراسانی ها، خراسانی ها دنبال حضرت مهدی را میفتن که آقا را پیدا کنن. فیلتقی هو والهاشمی، حالا هو اینجا کیه؟ سفیانیه یا امام زمان است که یلتقی با هاشمی؟ یلتقی هو والهاشمی برایات سود علا مقدمت این شعب ابن صالح، زمان خود امام زمان باشد، رفتن پی آقا رو پیدا کنن، تو راه به آقا برخورد میکنن. خب اون هاشمی اشاره به سید خراسانی، او با آقا برخورد میکنه تو راه و در مقدمه و نیروهای پیشروه خراسانی شخصی است به نام شعب ابن صالح. فیلتقی هو و اصحاب سفیانی به باب استخر، از روایتی خورده مغشوشه. در استخر شعب ابن صالح درگیر میشه با سفیانی، فتکون بینهم ملحمه عظیم، درگیری پیش میاد، ملحمه عظیم، کشتار خونین. فتظهر الرايات السود، پرچمای سیاه پیروز میشن. و تهرب خیل السفیانی، با سوار نظامشون درگیر میشن و اونها را وادار به عقب نشین میکنن. فعند ذلك يتمنى الناس المهدي، ببین اونجا دارد که یلتقی، بعد اینجا میگه که بعد از این درگیری تازه مردم آرزوی حضرت مهدی دارن. ظاهر مطلب این است که این روایت هم روایت قبلیه، چون سندش هم یک سندی فرقی نمیکنه، منتها زیاده کم در عبارات داره. اجازه بدید من یک توضیح راجع به استخر بدم استخر من در بعضی از کتاب‌ها دیدم که تطبیقش میدن بر خوزستان و بسط سلیمان، ظاهراً اشتباهی شده. استخر شما مراجعه کنید معجم البلدان را جلد یک، میگه بلدتون به فارس از شهرهای استان فارس. کان اول من ان بله حالا توضیح بدم میرسن از شما استفاده میکنم اگه نکته‌ای هست توضیح بدم. بله، کان اول من انشأها استخر ابن تهمورت. اصلا این شهر به نام همون کسی که او را ساخته نامگذاری شده، استخر ابن تهمورت ملک الفرس. بعد میگه که وهی اقدم و مدن فارس، از قدیم ترین شهرهای فارس. و اشهرها و بها کان مسکن ملک فارس، اصلا محل زندگیش پایتختش اونجا بوده. حتی تحول اردشیر الى جور. جور کجاست؟ جور پیرزوان شما اینجور میفهمون. مدتها پادشاهان پایتختشون محل استراحتشون اونجا بود، زندگیشون اونجا بود، تا به منطقه جور که آقا میفهمد که فیروزآباد. خب و فی بعض الاخبار، در بعضی از نصوص آمده است که ان سلیمان ابن داوود علیه السلام کان یسیر من تبریه الیها غدات الی عشیه، یه روزه از تبرستان خودش میرسون به استخر حضرت سلیمان ابن داوود. و بها مسجد، در استخر مسجدی است یعرف به مسجد سلیمان. این منشأ اشتباه. اونایی که میگن استخر یعنی مسجد سلیمان، منش اشتباهشون این جمله است. در اونجا مسجدی هست بو میگه مسجد سلیمان. بعدشون میفهمد که وزعم قوم من عوام الفرس، بعضی از عوام اینجوری گمان کردن که ان الملک الذي كان قبل الضحاك هو سلیمان بن داوود. پادشاهی قبل از ضحاك اونجا بوده، همین سلیمان داوود بوده است. و بین استخر و شیراز 12 فرسخا، فاصله بین استخر و شیراز. خب حالا فرمودید کجاست استخر؟
الان نزدیک مرزشت، الان قبر کوروش هم اونجا است، پاسارگاد که میگن. اونی که الان مشهور بین
بله. این دوست این عزیز ما هم که الان امروز نیمدن، آقای مدنی تشریف بوده، اینا ایشون هم یک تحقیقی ایشون داشتن، من یک وقت خوندم این تحقیقشون را. میفرماد اینجا ایشون نوشتن تحقیقاتشون، استخر شهری باستانی و بسیار بزرگ در 12 فرسخی شمال شرقی شیراز، 6 کیلومتری تخت جمشید بود که پس از قرن 4 هجری قمری با رشد و گسترش شیراز از رونق آن کاسته شد و رو به ویرانی نهاد و امروز تنها میتوان خرابه های استخر را در منطقه مردشت فرمایش شما. علاین در کتاب هایی که بعضی از سروران ما نوشتن تطبیق دادن استخر را بر خوزستان و درگیری شعب ابن صالح با سفیانی در اون منطقه هست، دارم اشتباه شده باشد. خب بله باید مراجعه کنیم. ما مدرکمون معجم البلدانه جلد 1 صفحه 210 از قرن 7 یا 8 این مدرک ماست. آقایونی که می فهمد مراد خوزستان است و مسجد سلیمان است، اونا باید هاتو برهانکم، اونا باید
سفیانی از روایت سفیانیش این به دست آورد که درگیری سفیانی در اردن و عراق و فلسطین هست، در ایران بحثی نشده.
نه بعضی میگن هست، به همین استخ اسناد میکنن، به همین روایت اسناد. بسیار خوب، خب من الان توضیح دادم براتون دیگه، الان توضیح دادم که اون صاحب معجم بلدان میگه که در استخر یه مسجدی است به نام مسجد سلیمان. نه خود استخر فارس هم همینطوره، میگه میگم به ها جبال خود آقای چیز میگه همبینی کوه های سر به فلک کشیده دارد و نمیدونم درش معادن زیبق هست، معادن آهن و این حرفا اونجا هم اشاره میکنه. بگذاریم، این روایت 13 است که به نظر من همون روایت 12 چون سندش یکیه، مدرکش هم یکیست و ابن حماد در جلد 1 صفحه 316 نقل میکنه و باز صفحه 321 با این سند نقل میکند، همین سند طبرانی که منشأ شک و شبهه شد برای ما که این کتابی که الان هست او کتاب ابن حماد نیست، دست برده شده. اگر مورد دست برد قرار نگرفته بود یه چنین سندی در کتاب قرار نمیگرفت. همون اشکالی که الان نسبت به مقتل ابی مخنف مطرح میکنن، خب ابو مخنف کجا، مرحوم کلینی کجا، 150 سال ابو مخنف قبل از مرحوم کلینی بوده است. وقتی مقتل ابو مخنف از کی این حدیث نقل میکنه؟ از کلینی. بعضی همین هم دلیل قرار میدن و اینکه ابو مخنف موجود اون مقتل ابو مخنف قبل نیست، لذا میگن که ما مقتل ابو مخنف را باید اونای مطالبی را که طبری نقل کرده میگه قال ابو مخنف، اون ابو مخنفه و اینی که الان در اختیار هست اگه از اون کتاب باشد بله و الا اینو ما قبول نداریم. بعضی حرفشون اینجوریست. خب این روایت را عرض کردیم که ابو بله ابن حماد نقل میکنه، در نقل دومش که سندش به طبرانی میرسه و خیلی عجیبه اونجا یک چند تا نکته اضافی هم دارد. یلتقی سفیانی و رایات السود، سفیانی درگیر میشه با خراسانی ها، فیهم شاب من بنی هاشم، در خراسانی ها یک جوان از بنی هاشم است، فی کفه الیسرا خال، این یاد داشت کنید داشته باشید، فی کفه الیسرا در دست راستش چپش، در دست چپش خال، و علا مقدمت این رجل من بنی تمیم یقال له شعیب ابن صالح. این درگیری کجاست؟ دروازه های استخر شیراز، فتكون بينهم ملحمه. حالا من روایت بعدی رو براتون خواهم خواند که دارد فی کتفه الیمنا، یه جا دیگه دارد فی کتفه، کتف یعنی کجا؟ شانه. کتفه الیسرا، کتفه الیمنا، فی کتفه، هر چی است خالص نه خلل. من نمیدونم این کلمه خلل رو از کجا آوردن، بعدم نمید مطلع بشم بدونم. بله این دلیله
بعد خواستم تطبیق بکنم در بعض از شخصیت‌های امروزی اینو،
خب همین اینو باید بالاخره انشالله مدرک دارن ما به ما بدن ما عربی ما. بله بله. خب پس روایت 13 را 14 است دیگه نمیدونم، این روایت را ابن حماد با اون سند عجیب نقل میکنه، بعد از اون عقد الدرر یعنی تقریبا 500 سال بعد، 500 تو ظرف این 500 سال کسی رو نقل نکرده، در صفحه 170. بعد از اونم الحاوی همون کتاب سیوطی عرف سیوطی جلد 2 صفحه 69 و بعد جمع الجوامع باز کتاب خود سیوطیه جلد 2 صفحه 23، بعدش مسند امام علی باز خود سیوطیه مؤلفش جلد 1 404، بعد از اون القول المختصر 70 صفحه 72، بعد از اونم الفتاوى الحدیثیه، صفحه 29. بعد متقی هندی در برهان و کنز الامال اینه نقل میکنه تا برسیم به معاصرین. مغربی غماری 1380 فوتشه، یعنی چند سال قبل؟ 50 سال میشه؟ 50 سال قبل. این آقا در کتاب ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون، این کتاب رد ابن خلدونه، در اونجا این مطلب رو میگه، حرفی رو نقل میکند، میگه فنظر الى حدیث الرایات، ببین حدیث رایات سود کم له من طریق، چقدر طریق دارد، بعضها صحیح بعضها حسن و بعضها ضعیف. رایات سود ما خودمون بحث کردیم به کجا منتهی شدیم، تواتر لفظی یا معنوی سبب شد که ما اصل رایات سود را بپذیریم، تفصیلاتش را نه. ایشون هم همینه، میگه که روایات صحیحش در روایات سود هست، حسن هست، ضعیف هست. ثم تأمل، ای کسی که این روایت مطالعه میکنه، هل یمکن ان یحکم علیه به انه لا اصل له، میتونیم بگیم روایات سود اصلا ریشه ندارد، صحیح نیست، باطله؟ نه، نمیشه. مع وجود هذه الطرق الكثيره المتباينه المخارج، این قد طریق دارد، میتونیم بگیم که بالاخره روایات صحیح نیست، چون ابن خلدون خیلی شلوغش کرده. ابن خلدون ما یه بار بحثش کردیم، یا شغلش نیست، تخصصش نیست، یا گرفتار مسائل سیاسی شده میخواسته نون به نرخ روز بخوره، یا همونی که مرحوم والد و مرحوم شرف الدین نظرشون این است که این انسان ناسبیه و نسبت به اهل بیت خیلی موضع منفی دارد و مهدی از اهل بیت، نمیخواد اهل بیت اینجوری مطرح بشن، لذا از ریشه منکر شده. و مرحوم والد دلیل میاره بر ناسبی بودن ابن خلدون، و شرف الدین هم همینطور. شرف الدین بعضی ادله رو میاره که جسارت میکند ابن خلدون به اهل بیت و اهل بیت را ردیف خوارج نعوذ بالله قرار میده، بعد ابن مرحوم شرف الدین تمثل میگیرد به اون شعر، و یا موت زر ان الحیات ذمیمتون، بعد از این همه این بعد از این جسارت همه به اهل بیت من اصلا نمیخوام زنده بمانم، خیلی سریع هم بیا منو قبض روح کن، جان منو بگیر، میخوام نباشم در دنیایی که این جور نسبت به اهل بیت عصمت حتاکی میشه و جسارت میشه. نظر به کی بود؟ به ابن خلدون. ابن خلدون یه چهره بالاخره اینجوریست متاسفانه. بله؟ چی فرمودید؟ بعد از اونم ابوالفضل قماری ادریسی در مهدی منتظر صفحه 71 اینا نقل میکنه. این مدارک عامه. از خاصه من ندیدم کسی اینو نقل کند مگر مرحوم آقای نجفی در ملحقات احقاق الحق در جلد 29 در 9 جا یا 10 جا این روایت را نقل می کند. بعدش هم موسوعه امیرالمومنین هم اینو نقل می کند. علاین دوباره تکرار کنم، وجود طبرانی در این سند ما را به این نکته منتهی میکند که ای ابن حمادی که الان من اینو در به اصطلاح نسخه خطیش دیده بودم که از کتابخانه از موزه بریتانیا فرستاده بودن، نسخه کپی شده شد برای مرکز مطالعاتی و من از اونجا نقل میکنم. حسن این بود که این که چاپ شده از غیر از نسخه خطی است. مراجعه کردم دیشب دیدم نه، نسخه چاپی هم همین سند رو داره. مراجعه کنید یه جلدی صفحه 251 شماره حدیث 923 همین سند را دارد. لذا حدثاً قوی‌تر شد که بالاخره دست برده شده است. لذا خیلی اعتماد نمیشه کرد به ابن به فتن ابن حماد از دو جهت. اینم جهت دوم میشه. خب روایت سوم را من عرض کنم اگه وقت هست. وقت هست؟ خب روایت سوم را روایت چندمی میشه؟ چهاردهمی باز از ابن حماد. روایت این است: تخرج رایات سود تقاتل السفیانی فیهم شاب من بنی هاشم، پرچمای سیاه خروج میکنن و درگیر میشن با سفیانی و در بین این رایات سود در ایوین لشکریان یه شخصیت از بنی هاشم، دیگه اشاره نداره که مثلا خراسان، همون خراسانی است ولی در اینجا اشاره ندارد. خب از بنی هاشم است، فی کتفه الیسرا خال، کتف یعنی بله شانه راست. بفرمایید. خال یعنی چی؟ نشانه. عربی هم هست همینه، عربی هم همینه، بله. و علا مقدمته رجل من بنی تمیم، در اون نیروهای چی میگن پیش رو بشون، یه شخصی از عربهای بنی تمیمه، یدعا شعیب ابن صالح، سیهزم اصحابه. یکی جو ندارد که نیروی پیاده نظام هست، هرچی هست، اینی که از این روایت استفاده میشود، شعیب ابن صالح جزء خوبانه، جزء لشکریان خراسانه و جزء پیشرو، نیروهای پیشرویی است که درگیر میشه با شعبا بله سفیانی و او را شکست میده در همین حد. ولی به نظر حقیر این باز همون دو تا روایت قبله. چرا؟ سندش یک، ولید رشدین ابن لهیعه ابی قبیل و ابی رومان عن علی ابن ابی طالب. لذا این سه تا روایت نمیشه گفته یک روایت، بعضی مفصلتره بعضی مختصرتر است. خب و مدرکش هم ابن حماده، صفحه جلد 1314، عرف السیوطیس جلد 2، جمع الجوامع جلد 2 صفحه 103، مصدر امام علی سیوطی 404، جامع الاحادیث المسانید اونم جلد 4 563، برهان متقی هندی. اما از شیعه زین الفتا احمد ابن محمد عاصمی جلد 1 صفحه 263 اینو نقل میکنن. بعدش هم مرحوم آقای نجفی در ملحقات حقاق الحق جلد 29 دیگه کسی اینو نقل نمیکنه تا موسوعه احادیث امیر المؤمنین صفحه 49. این مجموعه روایاتی است که در کتابهای اهل سنت آمده. یکی دو تا روایت هم هست که شاید ما الان نرسیم، یکی دو تا روایت هم هست در خرائج و جرایح، اونا را من نقل کنم و بعد حرف ایشونم بزنم که ببینیم این تطبیقی که ایشون میکنن که انهو ازشون استفاده میشود که میخوان شعیب ابن صالح را بر ابن صالح نبی تطبیق بدن که شعیب اونه. و اگر این باشد دیگه باید بله تطبیقات به ساعت خودش را جمع کنه یا همین ادعارم قبول داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.